بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. این دومین وبیناری است که به بررسی صنعت طیور در سال 1399 می‌پردازیم، سالی که بسیار پر ریسک و پر زیان و پر ضرر بوده و برای تولید کنندگان سال مصیبت باری بوده. اونچه که اینجا خدمت بینندگان محترم عرضه می کنیم عمدتا مبتنی بر محاسبات و ریاضیات و آمارهای صنعت خواهد بود. اگر اتفاق عجیبی برای ما نیفتد، این پیش بینی ها تقریبا مقرون به صحت خواهد بود و اونچه که گفته میشه به احتمال زیاد رخ خواهد داد. حدود 40 تا اسلاید آماده کردیم که در 10 اسلاید اول به بررسی اوضاع اقتصادی کشور می‌پردازیم و در 30 اسلاید بعدی هم صنعت طیور رو تحلیل می‌کنیم. علت اینکه بحث اقتصادی رو ابتدا عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم، علت اصلیش اینه که به هر صورت صنعت طیور ایران هم مثل سایر صنایع در درون اقتصاد ایران داره فعالیت میکنه. درسته که متأثر از اتفاقات جهانی هم خواهد بود، ولی اقتصاد داخلی ما برای صنعت بسیار بسیار اهمیت داره. صنعت طیور ایران نقش و اهمیتش در جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی حدود 2.5 تا 3% در سالهای مختلف با تغییرات قیمتها این یه قدری تغییر میکنه، ولی بیش از 3% نیست. یعنی ارزش مرغ و تخم مرغی که در ایران تولید میشه حدود 2.5 تا 3% جی دی پیه. بنابراین بحث اول رو با اوضاع اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 99 آغاز میکنیم. از سال 2001 تا سال 2020 به طور مرتب تولید ناخالص داخلی ایران رو آوردیم که میبینید که تا سال 2012 ما در واقع رشد بسیار خوبی داشتیم و از سال 2012 تا سال 2020 چیب منفی بودیم و این باعث شده که با افزایش جمعیتی که در این سالها اتفاق افتاده سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید مردم پایین بیاد. ما به یه چیزی حدود 322 میلیارد دلار در سال رسیدیم. برای که یه تصویر کلی هم داشته باشید، تقریبا جهان 80 هزار میلیارد دلار در سال تولید ناخالص داخلی داره. تولید ناخالص داخلی امریکا یه چیزی حدود 20 هزار میلیارد دلاره که یه رقمی حدود 60 برابر اقتصاد ماست. در اون اقتصاد با جمعیت 330 میلیونی یه امریکا یه چیزی حدود 65 هزار دلار تولید ناخالص داخلی امریکاست. یعنی عرضه و عرضه اون کشور 65 هزار دلار برای هر نفره. در ایران با جمعیتی حدود 83 میلیون نفر یه رقمی حدود 4 هزار دلاره که اگر سرانه دو کشور رو تقسیم بکنیم به یه رقمی حدود 13 برابر خواهیم رسید. حالا به عوامل متعددی بستگی داره که از حوصله بحث امروز ما خارجه. در 20 سال گذشته، یعنی از 2001 تا اینکه ما پامون رو در 2021 بذاریم، متوسط رشد تورم سالیانش حدود 26% بوده. پیشبینی صندوق بین المللی پول برای ایران در سال 2021 تورم حدود 30% و رشد 3.2% رو پیش بینی کردن. اینکه آیا تحقق پیدا میکنه و یا خدای نکرده بدتر از این اعداد خواهد شد، اون رو در آینده تحلیل خواهیم کرد. ولی اون چه که هستش، ما در یکی دو سال گذشته با رشد اقتصادی منفی روبرو بودیم و با تورم بیش از 30%. در مورد نقدینگی، در 20 سال گذشته نقدینگی ایران سالی 27.7% به طور متوسط رشد کرده و طی 20 سال گذشته این میزان نقدینگی 175 برابر سال 1379 شده. ما با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و اقتصادی روبرویم. درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش پیدا کرده، نرخ ارز افزایش پیدا کرده، با نابسامانی در بازار دارایی‌ها روبرو هستیم، معضلات ساختاری نظام بانکی و خب بالاخره بیماری پاندمی که یک سال گذشته تأثیر بسیار نامطلوبی داشته و موجب شده که حالا گرفتاری‌های مالی برای کشور ایجاد بشه. یه مقایسه‌ای کردیم راجع به سهم نقدینگی ایجاد شده در دولت‌های مختلف. در ابتدای دولت هفتم در 1376 دولت با 118 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور رو تحویل گرفته. وقتی که داشته تحویل میداده به 604 هزار میلیارد ریال رسونده، یعنی رقمی حدود 486 هزار میلیارد ریال افزایش نقدینگی داشتیم که 80.4% از این افزایش نقدینگی، از این نقدینگی در واقع مهر ماه 1383 مال دولت‌های هفتم و هشتمه. به همین سیاق در دولت ابتدای دولت نهم با 767 هزار میلیارد ریال دولت تحویل گرفته، با 4130 میلیارد ریال تحویل داده که نقدینگی رو 3363 هزار میلیارد ریال افزایش داده، یا سهمش بوده همون 81.4% از این نقدینگی متعلق به این دولت‌های نهم و دهم. در دولت یازدهم و دوازدهم هم که هنوز به پایان نرسیده از حدود 4918 هزار میلیارد ریال نقدینگی آغاز کرده و به 29600 هزار میلیارد ریال رسونده که این هم حدود 83.4 میلیارد درصد در واقع سهم دولت‌های 11 و 12 در نقدینگی اضافه شده است. یعنی دولت 11 و 12 نسبت به دولت‌های 9 و 10 و 7 و 8 نقدینگی بیشتری رو وارد بازار کرده و طبیعیه که تورم بیشتری رو هم برداشت کنه. تغییرات نرخ ارز رو در 9 ماهه اول سال 99 در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 مقایسه کردیم. در سال 98 در فروردین ماه با 13400 شروع کردیم و در آذر به 12000 و تقریبا 670 تومان ختم شده که در سال 99 با 15,540 خورده‌ای قیمت ارز شروع شده، در مهر ماه متوسطش رسیده به 29261 تومان و میانگین 9 ماهه به 21855 تومان رسیده که 75% نرخ ارز نسبت به سال گذشته افزایش نشون میده. در مورد بازار بورس، بازار بورس در سال 98 یه بازار تقریبا بدون تغییری بوده یا تغییرش بسیار ناچیز بوده. توی اینجا همونجوری که میبینید تغییرش نسبت به اون چه که در سال 99 اتفاق افتاده، شاخص از 191,126 شروع کرده به 328,353 ختم کرده، متوسطش بوده 263,861 که این در سال 99 در اوج خودش در مرداد ماه به نزدیک 2,000,000 رسید و الان که کاهش پیدا کرده در پایان آذر ماه به متوسط 1,450,000 واحد رسیده که متوسط سال 1399 1,342,000 خورده یه که شاخص کل بورس نسبت به سال گذشته 5 برابر شده. در مورد واردات و صادرات، تراز ما در این 9 ماهه 1.7 میلیارد دلار منفیه. ما از لحاظ ارزشی در سال 98 در این مدت حدود 32 میلیارد دلار صادر کردیم، اما در مدت مشابه سال 99 به حدود 25% رسیده، یک کاهش حدود 20% داشتیم. در مورد واردات هم حدود 32 میلیارد دلار در مدت مشابهش واردات داشتیم که در 9 ماهه سال 99 حدود 27 میلیارد دلاره که این هم 16% کاهش نشون میده. از لحاظ وزنی هم 104 میلیون تن ما در سال 98 در مدت مشابه صادرات داشتیم، اما در سال 99 به حدود 85.2 میلیون تن رسیده که یک کاهش 17%. وارداتمون هم تقریبا تغییر چندانی نکرده. منبع این اطلاعات هم گمرک ایرانه. در مورد صادرات و واردات، عمده کشورهایی که ما باهاشون کار کردیم چین بوده، امارات بوده، ترکیه بوده، هند، آلمان، افغانستان و عراق که عمده صادرات و واردات ما به چینه. حدود 26% چه صادرات و چه واردات ماست. در مورد کشور امارات ما صادراتمون 3.3 میلیارد بوده، ولی در واقع وارداتمون حدود 6.3 میلیارد بوده. درصداشو من نوشتم، البته برای همه کشورها رو اینجا دیگه نیاوردیم. عمده کشورهایی رو که به اونها صادر کردیم و وارد کردیم در این تصویر ملاحظه میکنید. ما مثلا وارداتمون در 9 ماهه سال 99 حدود 1.3 میلیارد دلار از آلمان بوده، ولی صادرات چندانی به آلمان نداشتیم. و در مجموع مهمترین شریک تجاری ایران در صادرات و واردات کشور چینه. در مورد اون چه که ابتدای پرزنتیشن عرض کردم خدمتتون، در سال 2020 شاخص آزادی اقتصادی که ما هم به عنوان یکی از کشورهای در واقع یکی از این 180 کشور جهان داریم درش فعالیت میکنیم، شاخص آزادی اقتصادی کشورهای مختلف رو اگر ملاحظه بکنید، سنگاپور آزادی اقتصادیش تقریبا نمره 90 گرفته و از نظر جایگاه اولین کشور از منظر آزادی اقتصادی، هنگ کنگ بعدشه، استرالیا بعدشه و میاد ایران که این به اصطلاح نقطه این سطح قرمز رنگ رو ملاحظه میکنید، ما نمره ما در آزادی اقتصادی 49.2 شده و رتبه ما چیزی حدود 164. ما در آزادی اقتصادی در سال 2019 نمره ما بوده 51.1، در سال 2020 سقوط کردیم به 49.2. جایگاهمون هم از جایگاه 155 جمین کشور جهان به 164مین کشور رسیدیم. همکلاس های ما در آزادی اقتصادی سودان و کره شمالی هستند. از منظر فساد اداری که حالا بالاخره در رسانه ها هم مرتب راجع بهش صحبت میشه، از شفافیت 100% تا فاسد بودن در واقع 100%، اگر نگاه بکنیم در صدر شفافیت که نمره اونها بین 80 تا 90 دانمارک، نیوزلند، فنلاند و سوئیس، و در قعر شفافیت سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا، ما از منظر در واقع شفافیت نمره 26 از 100 گرفتیم، رتبمون هم از 146 از 180 کشور شده که نشون میده که ما کشوری هستیم که بسیار غیر شفاف داریم عمل میکنیم و این رو جهان میبیند و بر ما قضاوت میکند. اما اتفاقاتی که در صنعت طیور ایران در 9 ماهه اول سال 99 در بخش گوشتی اتفاق افتاده ملاحظه بکنید، میبینید که ما حدود به طور متوسط حدود 806 هزار قطعه جوجه ریزی مادر به طور متوسط داشتیم و تعداد کل جوجه ریزیمون به 7.26 میلیون قطعه رسیده. این متوسط نسبت به متوسط 9 ماهه سال 99 17% کاهش جوجه ریزی مادر داریم که خب آثار و تبعات این کمبود و یا جوجه ریزی نسبتا منفی نسبت به سال گذشته در تولید جوجه گوشتی خودش رو نشون خواهد داد. علل خصوص این ماه ها رو یادتون باشه، ماه مهر و آوان رو اگر دقت بکنید ما یک قعر بسیار عمیقی رو در اینجا داریم که ترجمه این در تولید جوجه گوشتی خواهد بود. در ماه های مختلف سهم نژادهای مختلف از جوجه ریزی رو ملاحظه می کنید. در 9 ماه ما به طور متوسط 470,000 471,000 تقریبا جوجه راست ریختیم، نزدیک به 200,000 جوجه آربوراکرز ریختیم، 61,300 به طور متوسط جوجه آریان ریختیم و حدود 76,000 قطعه جوجه مادر به طور متوسط از نژاد کاب ریخته شده که ترجمه اینها در درصد اگر نگاه بکنیم، ما در سال 98 با 20% حدود کمی بیش از 20% آربوراکرز جوجه ریزی کردند که در سال 99 این به حدود 25% رسیده. راس در سال 98 حدود 72% بوده که سهمش در سال 99 به 58% رسیده. کاب در سال 98 بوده نزدیک 5%، الان به حدود 9.4% رسیده. ما آریان رو اینجا داشتیم که تقریبا میشه گفت که در سال 98 عملا جوجه چندانی از نژاد آریان یا از سویه آریان ریخته نشده، اما در سال 99 تا الان سهمش 7.4 0.6%. تغییر خیلی جدی داشتیم در نژادها، از راس شدیداً کم شده به آریان و آربوراکرز و کاب اضافه شده. در مورد جوجه گوشتی که محصول جوجه ریزی سال 98 و بخشی از سال 99، ما ماهیانه حدود 120 میلیون قطعه در 9 ماهه اول سال 98 ریختیم که در 9 ماهه اول سال 99 حدود 112 میلیون قطعه ریختیم. یک کاهش حدود 7% رو در جوجه یک روزه گوشتی داشتیم. خاطر همکارا هستش که امسال خب یه مقداری تخم مرغ جمع شد، یه مقداری از توی دستگاه ها تخم مرغ نطفه دار بیرون کشیده شد، یه مقداری در واقع تخم مرغ اصلا خوابونده نشد و نتیجه کلیش همونطور که ملاحظه میکنید حدود 6.7% جوجه ریزی در واقع گوشتی ما نسبت به سال گذشته کمتر بوده. تولید مرغ زنده در 9 ماهه اول سال 99 فراز و نشیب خاص خودش رو داشته. به طور متوسط ما در 9 ماهه اول 98 حدود 278 هزار تن مرغ زنده در ماه تولید کردیم که این به حدود در سال 99 به حدود 268 هزار قطعه رسیده و مجموعاً 2.5 میلیون تن مرغ زنده در 9 ماهه اول سال 99 تولید شده. نسبت به سال 98 90 هزار تن کمتر یا رقمی حدود 3.5% مرغ زنده کمتری تولید شده. البته در سال 1399 با بیماری کرونا هم روبرو بودیم که مصرف هم خب به شدت کاهش پیدا کرد، صادرات خاصی هم نبوده. کاهش تولید مرغ زنده همراه با کاهش مصرف کمبودی رو تقریبا نشون نمیده. حالا قیمت ها اگر تغییر کرده اون علتش چیزی دیگری است. در قیمت جوجه یک روزه در 9 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه ما همون جوری که میبینید قیمت نوسان شدیدی داره. در سال 98 متوسط فروش این 9 ماهه تقریبا 2200 تومان بوده ولی در 9 ماهه اول سال 99 به 1540 تومان رسیده که علی رغم افزایش شدید قیمت ها، قیمت نهاده ها به طور کل، واکسن، دارو، همه اینها که افزایش پیدا کرده، با این حال قیمت در واقع نرخ فروش جوجه گوشتی در سال 99 تا الان حدود 30% زیر قیمت مدت مشابهش در سال 98. ترجمه این ما حدود 1 میلیارد جوجه گوشتی در این 9 ماه تولید کردیم. اگر هزینه تمام شده جوجه رو، یه مقداری من محاسبات رو ساده کردم که تو ذهن همه باقی بمونه، اگر قیمت تمام شده یه جوجه حدود 3500 تومان باشه و فروش ما حدود 1500 بوده، هر جوجه‌ای 2000 تومان زیان کرده که در 1 میلیارد جوجه مزارع مرغ مادر 2000 میلیارد تومان، یعنی ماهیانه چیزی بیش از 220 میلیارد تومان زیان بخش تولید جوجه یک روزه یا همون مزارع مادر بوده. قیمت مرغ زنده در سال 1398 با میانگین نزدیک به 9000 تومان فروش رفته. اما در میانگین نه ماهه سال 99 بیش از 12,000 تومان بوده که یه چیزی حدود 35% قیمت مرغ زنده نسبت به سال گذشته افزایش نشون میده. منتها تلاطمی که ما در سال 99 تا اینجا داشتیم در واقع تلاطم شدیدی بوده و همونطوری که همکاران میدونن خب گرفتاری های جدی هم تو این بخش برخورد کردیم. یه دان گوشت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده دان اگر همه چیز سهمیه ای باشه ذرت 1700 تومان، سویا 3500 تومان، کنسانتره 23000 تومان و روغن 14500 باشه دان تمام میشه حدود 3000 تومان، در حالی که اگر اینها رو ما آزاد بگیریم یعنی ذرت رو بگیریم 3500، سویا رو بگیریم 8500 و کنسانتره و روغن هم همین قیمت ها باقی بمونه ما تقریبا نزدیک به 5650 تومان دانمون تمام میشه که حالا با نسبت های مختلفی ما این دان رو بردیم برای به اصطلاح تولید یک کیلو مرغ زنده. اگر کل دان سهمیه ای باشه و کرایه حمل ما 450 تومان باشه، وزن هدف 2.5 کیلوگرم باشه، ضریب تبدیل 2 باشه و درصد تلفات 5 باشه، بین 10,000 تومان تا نزدیک 17,000 تومان با دان آزاد جوجه برای مرغ زنده هر کیلوش برای ما تمام میشه. من نسبت ها رو گذاشتم، اگر 40% دان سهمیه ای باشه، 30% دان سهمیه ای باشه، 20% دان سهمیه ای باشه یا اصلا دان سهمیه ای نداشته باشیم. در مورد صنعت تخمگذار در سال 1398 به طور متوسط در ماه نزدیک بیش از 3 میلیون قطعه جوجه تخمگذار تجارتی ریخته شده، در حالی که در سال 99 3 میلیون و تقریبا 900 هزار جوجه ریخته شده که یک افزایش تقریبا 28% در تولید جوجه تخمگذار شاهد بودیم. در تخم مرغ در نه ماهه سال 99 نسبت به سال گذشته علارغم این که ما یک نوسانی رو داریم میبینیم اما در میانگین اگر بگیریم تقریبا میشه گفت که تخم مرغی که در سال 99 تولید شده یعنی حدود 85,000 تن در ماه با 85,500 تن در متوسط سال 98 فرق چندانی نداره، یعنی ما تخم مرغمون تغییر چندانی در تولیدش نداشتیم. اما در مورد قیمت‌ها، قیمت تخم مرغ به طور میانگین در سال 1398 میانگین ما در 9 ماهه حدود 6100 تومان بوده که در سال 99 حدود 10300 تومان شده که یه افزایش 69% رو قیمت تخم مرغ نشون میده. اما اونچه که انتظار داریم و مسائل و مشکلات صنعت رو بخوایم بهش نگاه بکنیم از این قراره. ببینید ما در درآمدهای نفتی دولت در سالهای 97 98 99 و 1400 در 97 به متوسط 55 دلار بسته شده، فکر می‌کردن 2 میلیون بشکه نفت در روز بفروشن که 1 میلیون و 500 هزارش محقق شده. به همین سیاق در سال 98 از 1 میلیون و 500 به 490 هزار بشکه، در سال 99 که سال بسیار نابسامانی بوده از 1 میلیون به 300 هزار بشکه در روز، در سال 1400 بودجه رو با 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بسته شده به متوسط قیمت 40 دلار. همینجا میشه گفت که تقریبا یک به اصطلاح مقدار فروش بسیار بسیار خوشبختان است. وابستگی 40% بودجه دولت در سال آینده به نفت غیر واقعی و بسیار خوشبینان است. خب احتمالاً همه همکاران شنیدن که بناست برای کالاهای اساسی دلار از 4200 تومان به 17500 تومان تغییر پیدا کنه با تصویب مجلس، که حالا آثار و طبقات قیمتیش رو خدمتتون عرض میکنم. در سال 99 متاسفانه نهادها رو به کارخونجات ندادند، حالا بر اساس یک ذهنیت توهم‌آمیز بوده. خوراک صنعتی تولیدش تقریبا میل به صفر کرده. همین موجب شده که حالا هر کسی ممکنه یک نظری داشته باشه، ولی به اعتقاد من حداقل 10% ضریب تبدیل ما رو نامطلوب کرده. 10% نامطلوبی در ضریب تبدیل معناش حدود 400 میلیون دلار اتلاف منابع. در امسال با توجه به اینکه تقریبا همه نهادها رو از بازارگاه تحویل مرغداران میدن، مرغدار پولش رو در بازارگاه میذاره، ذرتی یا سویایی براش حمل میشه، با چه کیفیتی؟ حق اعتراض تقریبا سلب شده از همه. بنابراین کشتی هایی که 5 ماه 6 ماه در گمرک موندن یا خریدای نامطلوبی که احتمالاً انجام شده باشه، هزینش رو مرغدارا دارن پرداخت میکنن. هیچ اعتراضی در واقع به کیفیت نهاده ها مسموع نیست و گرفتاری خاص خودش رو برای تولید کنندگان به بار آورده. مضافاً این که امسال به علت تغییر شدید قیمت ها در بازار آزاد نسبت به بازارگاه یا قیمت های مصوب، تقلب و قاچاق هم در سال 99 افزایش پیدا کرده. این که حالا چقدر بوده و چه جور بوده من نمیدونم، ولی اونچه که شنیدم در بازار صنعت اینه که کیفیت نهاده هایی که به دست مرغدارا رسیده بسیار کیفیت نازلی بوده و بعضا سویه هایی که به مزارع تحویل دادند مخلوطی از مواد غیر تغذیه‌ای داشته که در سرعت رشد گله های گوشتی ما تأثیر بسزایی داشته. پیشبینی ما برای تولید جوجه یک روزه با توجه به جوجه مادری که تا الان ریخته شده تا پایان تیر ماهه. ما در ماهای دی و بهمن و اسفند و فروردین با حدود بیش از 124 میلیون قطعه تولید جوجه گوشتی روبرو هستیم، که از فروردین به اردیبهشت یک باره از 124 به 108 سقوط خواهد کرد و در سه ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر ما با کمبود، حالا یا با این عدد روبرو خواهیم بود، حالا کمبودش بعدا متوجه میشیم که این کم هست یا کم نیست، چون هنوز بسیاری از مراکزی که مصرف کننده مرغ هستند باز نیست. تالارها، محافل، دانشگاه‌ها، اینها همه بسته و ما مصرفمون هم کاهش پیدا کرده. حالا اونم یکی از سوالاتی است که همگان دارند که چقدر کاهش پیدا کرده. اعداد مختلفی صحبت میشه، حالا من اعداد خاصی رو اینجا نگم، ولی به نظر خودم کاهشش کاهش جدی بوده. بنابراین این تولید جوجه یک روزه گوشتی، تولید جوجه یک روزه تخم‌گذار ما به تا پایان شهریور میتونیم در واقع پیش بینی کنیم میانگین 3,700,000 قطعه در سال 1400 تا پایان شهریور جوجه ریزی خواهد شد. در مورد گوشت مرغ در با توجه به اینکه جوجهش رو تا پایان تیر پیش بینی کردیم، مرغش رو میتونیم تا پایان شهریور پیش بینی کنیم که در ماهای اسفند، فروردین، اردیبهشت که اواخر اسفند، فروردین و اردیبهشت که هم به موسم عید میخوریم هم به ماه رمضان، بیش از 212,000 تن در ماه خواهد بود. اما در تیر، مرداد و شهریور ما با کاهش جدی تولید مرغ روبرو میشیم. پیش بینی اینه که تا پایان شهریور 1400 تقریبا کمی زیر 200,000 تن مرغ در ماه تولید خواهد شد. در مورد تخم مرغ، ما تا فروردین ماه تولیدمون افزایشیه، به حدود 94,000 تن در فروردین میرسیم برای تخم مرغ و از اون به بعد یک تنزل آرامی خواهد داشت به حدود 92,400. متوسط تولید تخم مرغ ما 91,800 تن، یا اگر بخوایم روزانه حساب بکنیم یه چیزی حدود نزدیک به 3,100 تن در روز تخم مرغ داره تولید میشه. واردات در 9 ماهه سال 99 و تغییراتش نسبت به سال گذشته، همونطوری که میبینید در مجموع در این 9 ماهه 99 نسبت به 98 ما از نظر وزنی حدود 5% کاهش واردات داشتیم، از نظر دلاری هم 7%، که در ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا و جو خودش رو نشون میده. ما در ذرت یه قدری افزایشی بودیم، حدود 17%، از نظر ارزشی حدود 16%، در کنجاله سویا حدود 17% از نظر وزنی کمتر، در دانه 13% کمتر نسبت به سال 98 و در جو وزمون بسیار نامطلوب بوده، نزدیک به 50% سال 98 در واقع واردات انجام شده. خب در بازارگاه هم تخصیص نهاده ها، ذرت کمی بیش از 4 میلیون تن، کنجاله سویا بیش از 2,240,000 تن و جوی دامی هم 1,720,000 تن. این هم در اونچه که بازارگاه در واقع اتفاق افتاده. فاصله اینها رو تا اونچه که وارد شده اغلب از بازار آزاد سر در آورده. یه چیزی حدود 16,000 میلیارد تومان خواب پول داشتیم توی بازارگاه، بیش از 2 میلیون تن کسری داریم تا پایان سال برای اینکه نیاز نهاده ها رو برای صنعت طیور برآورده کنیم. ما تقریبا رقمی حدود 10.5 میلیون تن ما نیاز به خوراک داریم در این سالها که این باید با همین واردات و بخش بسیار ناچیزی از تولید داخلی جبران بشه. اما یکی از اتفاقات بسیار ناگواری که در امسال رخ داده و منم با اهالی صنعت صحبت کردم، همه به نوعی در واقع نگران این مسئله هستن، اینه که هزینه حمل بیش از 2 برابر شده. علتش کم شدن تعداد کامیون ها به دلیل فرسودگی و گرانی قطعات. و اتفاق بدی که افتاده، اتفاق نامیمون و نامبارکی که اتفاق افتاده اینه که قبلا خب راننده بارنامه رو میگرفت، بعد از اینکه بارنامه رو میگرفت میگفتن این بار برای کی باید حمل بشه، حالا یا همونجا یا توی راه زنگ میزد هماهنگی میکرد برای که بار رو به دست مصرف کننده برسونه. الان در واقع تولید کنندگان رو به دست رانندگان سپردند و راننده در قبل از اینکه بار شما رو بزنه شروع میکنه به مذاکره و صحبت. و تقریبا میشه گفت که هزینه حمل نسبت به اون چه که مصوب شده، حالا من نمیگم مصوب قیمت درستیه ها، ولی نسبت به اون چه که مصوب شده شاید تا نزدیک به 100% افزایش داره. که اگر یادتون باشه این رو اگر فرض بکنیم که 250 تا 300 تومان افزایش قیمت داشته باشیم یا پشت بارنامه داشته باشیم، در دان سهمیه ای نزدیک به 10% قیمت دان رو حمل به خودش اختصاص میده. اداره دارایی هم این هزینه رو از تولید کنندگان نمیپذیره. حتی سازمان حمایت هم که حالا بنده به شخصه اصلا موافق قیمت گذاری در داخل صنعت نیستم، ولی او هم در محاسباتش این رو در نظر نمیگیره. یعنی شما اگر 200 تومن 250 تومن 300 تومن اضافه بر نرخ مصوب حمل پرداخت بکنید، نه دارایی از شما میپذیره، نه کسانی که قیمت گذاری میکنند و دستور و فرمان برای قیمت ها صادر میکنند. اما خوبه که به این اسلاید توجه بیشتری بکنیم. امروز قیمت ذرت در بنادر ایران به حدود 320 دلار داره وارد میشه و کنجاله سویا حدود 570 دلار. گزارشات جهانی نشون میده که این قیمت ها افزایشی خواهد بود. ذخایر ذرت و سویای جهانی رو به کاهشه و ما برای سال آینده انتظار افزایش قیمتی بیش از اینها هم خواهیم داشت. خب اگر هزینه تخلیه تا انتقال به انبار رو 15% بگیریم و سود بازرگانی هم 15% بگیریم، هزینه حمل رو هم 500 تومان بگیریم، ما ذرتمون به حدود 8000 تومان و سویامون به حدود 14000 تومان خواهد رسید. اینو اگر ببریم تو معادلاتمون و قیمت مرغ زنده رو حساب بکنیم، دان در میاد یه چیزی حدود 10000 تومان و حداقل هزینه پرورش 1 کیلوگرم مرغ زنده 27600 تومان خواهد بود، که این رو اگر تبدیل بکنیم به مرغ آماده مصرف، به اعتقاد من کمتر از 45000 تومان مرغ به دست مصرف کننده نخواهد رسید. بیشتر خواهد شد که کمتر نخواهد شد. سال گذشته تولید در جهان هم منفی بوده به علت همین جریانات بیماری کووید 19 و پیش بینی میشه که امسال مثلا صنعت طیور امریکا 1% رشد رو تجربه کنه. حالا اینو باید انشاءالله باشیم و ببینیم که صنعت طیور ایران و صنعت طیور اصطلاح جهانی چه خواهد کرد. از اینکه به عرایض بنده گوش فرا دادید ممنونم. آماده هستیم اگر بینندگان ما سوالی داشته باشن در خدمتشون سوالها رو پاسخ بدیم. سوال کردن نقدینگی با پشتوانه افزایش داشته یا خیر؟ نه خیر، نقدینگی قطعا بدون پشتوانه افزایش پیدا کرده و اثرات تورمزاییش رو هم دارید ملاحظه میکنیم. پرسیدن که الان جوجه ریزی انجام بدیم به صرفه هست؟ من همچه توصیه‌ای رو نه در جهت انجامش نه در جهت انجام ندادنش نمیتونم به کسی بکنم. کار من به اصطلاح توصیه به جوجه ریزی نیستش. سرنوشت شرکت های توزیع کننده خوراک چه خواهد شد؟ باید ببینیم که دولت تا کجا میخواد دخالت بکنه و الان بارهایی هستش که چندین ماه در بنادر مونده، قدرت جذبش نیست و گرفتاری های جدی برای وارد کننده ها به بار آورده. ضمن اینکه ماندن نهاده ها هم در بنادر با توجه به گرما و رطوبتی که توی بنادر هست به تخریب کیفیت نهاده ها می انجامه. پرسیدن که مرغدار میتونه صادرات مرغ انجام بده. تا اینجایی که من میدونم یه عوارض 5000 تومانی بوده، ولی انقدر بروکراسی ما زیاده و گرفتاری های اداری توی این بخش هستش که تقریبا میشه گفت عطای صادرات رو به لغاش بخشیدن. خواستن بدونن که راهکار ما برای برطرف نمودن مشکل نهاده ها که روی قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ تأثیر داره چیه. اعتقاد من توی مصاحبه های تلویزیونی هم گفتم، من اعتقادی به ارز ترجیحی برای صنعت ندارم. معتقدم باید کوپن مرغ و تخم مرغ داده بشه و اجازه بدن صنعت در قیمت های کاملا آزاد فعالیت بکنه. قیمت مرغ و تخم مرغ قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمت تخم مرغ و گران شدن تولید حداقل منفعتش اینه که باعث میشه راندمان های ما، یعنی تولید کننده ها، دیگه حالا به فکر راندمان باشن. دیگه یه مرغ زنده ای که بناس یک کیلوش مثلا نزدیک به 30,000 تومان تمام بشه و اگر شما 50 تن مرغ رو بخواید تولید بکنید مثلا 1.5 میلیارد تومان قیمتش باشه، اونجا همه حواسشون رو جمع میکنند که تولید با کیفیت و با و خوبی داشته باشن. سوال دیگری که پرسیدن، اثر حذف ارز 4200 تومانی رو چه میدونید؟ نشون دادم خدمتتون، ارز 4200 تومانی دیگه در سال 1400 نخواهد بود. اینکه مجلس و دولت به چه عددی برسند، فعلا که پیشنهاد مجلس 17500 تومانیه. اثرش هم گفتم روی عمدتاً روی واردات و نهاده هاست که خب تأثیر بسیار نامطلوبی داره، ولی من معتقدم که باید از این هم آزادتر بشه قیمت ارز. هرچی که در بازاره تولید کنندگان با اون قیمت، در واقع وارد کننده ها با اون قیمت نهاده ها رو وارد بکنند، و اگر دهک های پایین جامعه مصرفشون دچار مشکل میشه، دولت کمک به اصطلاح حالا ریالی یا کمک جنسی برای تأمین مرغ و تخم مرغ انجام بده. محاسبات رو عرض کردم خدمتتون با عرض 17500. سوال کردن با توجه به تصمیمات ناگهانی دولت چند درصد این تحلیل را به واقعیت نزدیک می‌بینید؟ اینها اعداد و ارقامی بود که از ریاضیات صنعت و از آمارهای صنعت من استخراج کردم. چیز خاصی من از خودم نیاوردم. این که تحلیل به نزدیک به واقعیت، بله، دولت ما دائما در بازار دخالت می‌کنه. دخالت در بازار خودش به عنوان یک ریسک تلقی میشه. بازار تولید محصولات صنعت طیور یک بازار رقابت کامل، بازار رقابتیه. دخالت در بازار رقابتی تعادل قیمت‌ها رو برهم میزنه و آثار زیانباری خواهد داشت. به زعم بنده بیشترین ریسک در تولید رو دولت برای تولید کنندگان ما به بار میاره. یکی دیگه از همکارا پرسیدن که پیشنهاد شما به دولت با توجه به این اطلاعات چیست؟ پیشنهاد من خیلی شفاف و روشن اینه که دولت خودش رو کاملا از بازار و تولید صنعت طیور بیرون بکشه. در تولید ما تولید خرده مالکیه، بازار ما بازار رقابت کامله. در بازار رقابت کامل با نظام تولید خرده مالکی هر گونه دخالتی سمه برای بازار. باید اجازه بدن که صنعت خودش تنظیم بکنه و به کارش ادامه بده. الان مشاهده کردید وقتی به کارخونجات هیچ گونه ذرت و سویایی تخصیص ندادن، خود این فی نفسه باعث شده که ما حداقل 10% ضریب تبدیلمون بالا بره. 10% ضریب تبدیل بالا یعنی اتلاف منابع، یعنی یه چیزی حدود 400 میلیون دلار. این نتیجه دخالت دولته. گفتن با این توضیحات پس انتظار میره جوجه ریزی در سال آینده کم خواهد شد. آمار جوجه ریزی رو خدمتتون نشون دادم. ما تا تیر ماه میتونستیم پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه هنوز جوجه مادر دی ماه رو نمیدونیم چقدر ریخته شده، بهمن و اسفند چقدر ریخته میشه، و یا فروردین و اردیبهشت که تأثیر در تولید سال 1399 خواهد داشت. اینا رو چون نمیدونیم، تا همین جایی که پیش بینی کردم، یعنی تا تیر ماه 1399، پیش بینی نسبتا قابل اتکاه. پیش بینی شما از سهم آینده راس و کابو آریان در سال 1400 و 1401 تقریبا با چه ترکیبی هست؟ اون چه که مسئولین اعلام کردن اینه که نمیخوان بذارن که در واقع نژادی به غیر از نژاد آریان باشه. اینو باید بمونیم و ببینیم که آیا این اتفاق عملا هم رخ خواهد داد یا خیر. پرسیدن که با توضیحاتی که فرمودین به نظر شما قدم به این صنعت در مقیاس کوچک و طیور محلی بذاریم؟ اون دیگه یک اقتصاد خانواره، اونجا رو خیلی من نمیتونم بگم. اگر کسی جایی داره چیزی داره، خب حتما یه 10 تا 15 تا مرغ هم پرورش میده، ولی بدونید که بالاخره منشأ و منبع انتقال بیماری خطرناک آنفولانزا نباشید. گفتن که دخالت دولت در تعیین قیمت چگونه خواهد بود؟ هیچی. یه عده میشینن محاسبه میکنند و به تولید کننده میگن شما باید هر جور که حالا نهادها رو تهیه کردی و هر جور که پرورش دادی باید به این قیمت بفروشی. این بزرگترین ریسکیه که دولت بر ما تحمیل میکنه. گفتن آنالیز قیمت تمام شده ذرت و سویا. ذرت و سویا رو عرض کردم، ذرت به حدود 320 دلار الان داره در واقع قیمت ها پیشنهاد میشه و سویا حدود 570 دلار. با توجه به کاهش ذخایر جهانی، پیش بینی من اینه که قیمت ها از این بالاتر خواهد رفت در بازار جهانی و ما ذرت و سویای گرانتری رو مجبوریم تهیه بکنیم. قیمت مرغی که حساب کردیم نزدیک مرغ زنده 27,000 تومان، به همین خاطر گفتم که این قیمت کاملا حد اقلیه، احتمال بسیار زیاد از این قیمت بالا میره اگر ارز ما به 17500 تومان نقل مکان کنه. تو صادرات مرغ فقط به عراق هست روی افزایش قیمت مرغ اثر دارد؟ خیر. ما اگر هم صادراتی انجام بشه بسیار بسیار ناچیزه و روی قیمت‌های داخل تأثیر چندانی نخواهد کرد. بازار صنعت تجهیزات مرغداری و تکنولوژی‌های نوظهور در سال آینده چیه؟ بستگی به ارتباط ما با جهان داره. اگر ما بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشیم و از تکنولوژی‌هایی که تولید شده استفاده بکنیم، خب قطعا تکنولوژی میاد و قیمت تمام شده ما رو کاهش میده. ولی نمیدونم که واقعا با این وضع تحریم ها و مثلا مشکلاتی که در صنعت هستش ما اصلا میتونیم سال آینده قدم به بازارهای بین‌المللی بذاریم یا نه. گفتن که قیمت مرغ پیش بینی شده با عرض 17500 تومان نسبت به قیمت جهانی مرغ چگونه خواهد بود؟ قیمت مرغ زنده رو گفتم خدمتتون نزدیک به 27000 تومان پیش بینیم رو گفتم. مرغ آماده مصرف حدود 45000 تومانه که اگر قیمت ذرت و سویایی که باید از بازار جهانی خریداری بکنیم افزایش پیدا کنه، این قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه. طبیعتاً این عدد بستگی به مخرج کسر داره. اینکه دلار ما چقدر باشه بستگی به اون داره، ولی اگر همین 17000 500 تومان باشه، قیمت ما در واقع یعنی دلار به اصطلاح ترجیحی یا تخصیصی اگر 17500 تومان باشه، این تقریبا نزدیک به 3 دلار خواهد شد. اگر مثلا دلار 25000 تومان باشه، این نزدیک به مثلا 2 دلار خواهد بود. قیمت هایی که در بنادر به ما تحویل میدهند مسلما از این کمتر خواهد بود، اما چیزی که هستش ما حجم چندانی نمیتونیم وارد بکنیم. ما به شبی تقریبا 7000 تن مرغ آماده طبخ نیاز داریم. تهیه هر روز مرغ 7000 تن مرغ کار ساده ای نیستش، ولو اینکه ما بریم با برزیل و نمیدونم کشورهایی که تولید کننده مرغ هستن هم قرارداد ببندیم، همچه عدد و رقمی رو نمیشه به سادگی تهیه کرد. نه، ما قیمت هایی که محاسبه کردیم دارو و واکسن و اینها رو هم توش بوده و این قیمت هایی که پیش بینیش رو خدمتتون دادم، چه قیمت مرغ چه سایر قیمت ها، قیمت های حد اقلی بوده. امیدواریم که تو این حد اقل ها قیمت باقی بمونه. سوال کردن در خصوص پشتیبانی، نظر شما در خصوص پشتیبانی منطقی یا غیر منطقی از سویه آریان وضعیت صنعت در سال 1400 چگونه خواهد بود؟ بستگی داره به سهم سویه آریان. اون پیش حمایت هایی که دولت میکنه، خب ممکنه که مرغدار گوشتی یا مرغدار مادر رو ترغیب به جوجه ریزی بکنه، اما معناش این نیست که ضعف عمل کرده سویه آریان رو میشه پوشوند. اون ضعف رو ولو که به شما دان بدن، نمیدونم دارو بدن، واکسن بدن، پولش دیرتر بگیرن، همه این امتیازات رو که بدن، خب برای تولید کننده خوب خواهد بود، شاید منم برم همون جوجه رو بریزم، ولی زیانش از جیب مملکت خواهد رفت. جایگزین های خوراک طیور تا چه اندازه قابل استفاده هستند؟ دنیا شروع کرده مثلا تولید حشرات برای پرورش طیور، برای تولید پروتئین دارن فکر جدی میکنن، شرکت های مختلفی چه در اروپا و چه در امریکا دارن فکر میکنن برای پرورش حشرات و تولید پروتئین. پرسیدن که آینده سامانه بازارگاه را چه میبینید؟ سامانه بازارگاه آیندهش بستگی داره به اینکه چقدر بتونه مشکلات تولید کنندگان و چقدر بتونه مشکلات وارد کنندگان رو حل بکنه. الان حداقلش اینو میدونم که وارد کننده ها بسیار معترضن، بارشون مونده، خوب تخصیص داده نمیشه، گرفتاری های خاص خودش رو داره. اگر این مشکلات رو دولت در سامانه بازارگاه رفع نکنه، قطعا با اعتراض سنگین اهالی صنعت روبرو خواهد شد. کسی هم گفته پیشبینی شما غلط. ما هم فکر میکنیم که پیشبینی که کردیم درسته. حالا نگفتن کجای پیشبینی من غلط بوده. خوب بود که این دوستمون هم می نوشتن که ما کجا رو اشتباه کردیم. ما سال آینده کمبود تولید تخم مرغ که در حال حاضر داریم، وضعیت حال نهاده و جوجه ریزی تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا جبران می شود این کمبود تولید؟ ببینید، ما اعداد و ارقام نشون میده که ما تولید تخم مرغمون کم نشده، یعنی رقم جدی ازش کم نشده. 85000 تن در مقابل 85500 تن به طور متوسط. نگرانی که الان داریم و تولید کننده ها باید حواسشون رو خیلی جدی جمع کنن، بحث ورود آنفولانزا به کشوره. خدای نکرده اگر گله های ما آسیب ببینن از این بابت، خب تغییرات شدیدی در تولید خواهیم داشت نظیر سالهای 95-96 گمان میکنم که اون سال ما حجم سنگینی از گله هامون از بین رفت. تأثیر تحریم ایران برای تحویل جوجه اجداد راس و جایگزینی آریان به جای راس و پیامدهای آن از لحاظ راهنمان تولید و غیره. ببینید، حالا عده اسم این رو میخوان بذارن تحریم، ولی اگر تحریم بود، یعنی واردات جوجه اجداد تحریم بودیم، کاب و آربراکرز هم نباید میامد، واردات جوجه راس هم از سر گرفته نمیشد. بنابراین به نظر من ما تحریم جدی در بخش واردات جوجه نداشتیم. گرفتاری های نقل و انتقال پول بوده و مسائل مربوط به مجوزها بوده، ولی این مسئله دیگریه. ما اگر تحریم بودیم نباید نژادهای دیگه، مثلا نژاد آربراکرز که در واقع هم خانواده راس در شرکت آویاژن، اگر بنا بود که به ما رو تحریم بکنند، آربراکرز هم نباید میدادند. از لحاظ راندمان تولید و غیره، من به سهم خودم محاسبات رو انجام دادم، خدمت مسئولین محترم هم وضعیت راندمان ها رو دادم و تشریح کردم که آثار و تبعات به اصطلاح سوء عملکرد سویه های داخلی چگونه خواهد بود، وضعیت تخصیص ارز و نهاده بعده چگونه خواهد بود، چگونه خواهد شد. نمیدونم، بستگی داره به اینکه ما روابطمون با جهان چجوری بشه، تحریما رو با چه سرعتی بردارن و بتوانیم تو بازار جهانی پولایی که به اصطلاح بلوکه شده رو برگردونیم. اینا چیزایی است که دیگه از حوزه در واقع نگاه من خارجه. چه پیشنهادی برای جلوگیری از دخالت دولت در کل تولید دارید؟ به نظر من تشکل‌ها باید کار جدی بکنند، با مسائل علمی نشون بدن که دخالت دولت دخالت بیجایی. بازار ما بازار رقابتی، همواره بهترین قیمت رو به مصرف کننده میده، حتی اگر به نظر مصرف کننده بالاترین قیمت هم باشه، قیمت بسیار خوبیه، چون از درون یک رقابت بسیار سنگین این قیمت بیرون میاد. کسی در بازار مرغ و تخم مرغ انحصار نداره، کسی نمیتواند تبانی بکند برای افزایش قیمت. جایی که 20,000 تولید کننده داریم، جایی که 1,500-1,600 تولید کننده تخم مرغ داریم، جایی برای تبانی وجود نداره و قیمت ها بهترین قیمت. ضمن این که ما با کالای زنده و یا فاسد شدنی روبرو هستیم، کالای زنده و فاسد شدنی اصلا اجازه احتکار و این حرفا رو به شما نمیده و مجبوری محصول رو که تولید میکنی وارد بازار بکنی. به چه قیمتی وارد بازار بکنی؟ به قیمتی که بازار به شما دیکته میکنه. ما در بازار رقابتی اصطلاحا میگن که ما پرایس تیکر هستیم، پرایس میکر نیستیم، ما قیمت گذار نیستیم. ما در بازار رقابت کامل قیمت پذیر هستیم. اگر دولت فقط به این نکته توجه بکنه که بازار صنعت طیور یک بازار قیمت پذیره، دست از دخالت برمی‌داره. من تا حالا نمیدونم چه لذتی در دخالت در بازار صنعت هست که دست بر نمی‌دارند از این دخالت‌ها. با تولید نهاده های داخل کشور تا چقدر میتونه مؤثر بر قیمت ها باشه؟ نه، قیمت تولید محصولات کشاورزی با قیمت هایی که در واقع داره وارد بازار میشه تأثیری بر قیمت جهانی ما نداره. دیگه تقریبا میشه گفت که سوالی نمونده که من جواب بدم جز یکی دو تا سوال که اونها هم از حیطه بحث ما خارجه. از این که به صحبت ها این یک نظر، در داخل صنعت نظرهای بسیاری هستش، افراد با اطلاعات مختلف صنعت رو تحلیل میکنن، ولی من اعتقادم اینه که اگر بناست دست به تحلیل بزنیم، تحلیل باید ابتنای محاسباتی داشته باشه. بدون محاسبات و بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام، تحلیل ها اعتبار چندانی نخواهد داشت، ولو اینکه درست باشه. حتی در گزاره هایی که گزاره های درستی هستند اما توجیه علمی و منطقی براشون نداریم، اعتباری براشون قائل نیستیم. اون چه که من خدمت شما عرض کردم تماما مبتنی بر اعداد و ارقامی بود که از درون صنعت جمع آوری شده بود. خیلی ممنون و متشکرم.